بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف. در خدمتتون هستیم با برنامه دیگه‌ای از برنامه‌های فقه و زندگی. امیدوارم که سعادت همراهی شما دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ و دین رو تا پایان این برنامه هم داشته باشیم. بنده محمد دی محمدی و همراه کارشناسان محترم انشاءالله در خدمتتون هستیم با بررسی ابعاد دیگه ای از نظامات تشویق و تنبیه از منظر فقه تربیتی. توی این برنامه از محضر اساتید محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین عجمی، مدرس و نویسنده عرصه فقه تربیتی، عضو گروه فقه تربیتی مؤسسه عرفان و اشراق، و همینطور از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهامت، مدیر گروه فقه تربیتی مؤسسه اشراق و عرفان و عضو کمیته علمی بررسی آثار پژوهشی آیت الله عرافی بهره‌مند خواهیم شد. امیدوارم سعادت همراهی شما رو تا پایان برنامه داشته باشیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه رو آغاز میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد محمد.
با برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف، صدای فضیلت و معرفت، در خدمت شما فرهیختگان دینی هستیم. تو برنامه قبلی در مورد نظامات تشویق و تنبیه صحبت‌هایی رو داشتیم. حالا قبل از شروع برنامه خدمت کارشناسان محترم عرض سلام و ادب داشته باشیم و بعد برنامه رو با گزارشی از مباحث قبلی انشالله شروع میکنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین عجمی، سلام علیکم. خیلی برنامه خودتون خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما دکتر دی محمدی و خدمت کارشناس محترم برنامه آقای حجت الاسلام دکتر شهامت. انشالله که جلسه خوبی باشه و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. انشالله که جلسه خوبی داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم و از اینکه دعوت ما رو قبول کردم از شما تشکر میکنم. خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهامت هم عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید جناب دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرانقدر و همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. خب ما تو جلسات قبلیمون در مورد نظام تشویق و تنبیه صحبت کردیم و ذیل نظام ثواب و عقاب در منابع دینی دیدیم که این بحث میتونه کاملا جایگاه داشته باشه و بررسی های صورت گرفت از رجحان تشویق بر تنبیه و همینطور اینکه اگر میخواییم تشویق و تنبیه رو انجام بدیم حتما وجه تشویق رو و یا تنبیه رو بگیم تا شخصی که داره تربیت میشه به اون آگاه بشه و همینطور توی بحث تنبیه تاکید زیادی بر این شد که تنبیه تو حوزه مطالبه و پیگیری و مؤاخذه بسیار پررنگ‌تر از حوزه‌های دیگه هستش. توی این برنامه میخواییم از محضر کارشناسان محترم در مورد ابعاد دیگه این مسئله انشاءالله استفاده کنیم. جناب حجت الاسلام و مسلمین عجمی، ابعاد عاطفی تنبیه توی فقه تربیتی چی هستش؟ یعنی آیا فقه تربیتی به ابعاد عاطفی تنبیه هم توجه داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در تربیت افراد یک مربی باید به سه بعده بینش و شناخ متربی توجه داشته باشه.
بله.
باید به بعد رفتاری او توجه داشته باشه، اصلاح کنه رفتار اشتباهش، اصلاح کنه. در این میان بین بینش و رفتار چیزی هست به نام اون تمایلات عاطفی و گرایشی فرد.
احسنت.
مثلا من میدونم نماز شب خوبه.
بله.
رفتارم اینه که نماز شب بخونم، اما چرا بعضی وقتا این دونستن باعث رفتار نمیشه؟ چون اون گرایش ها و عاطفه های درونی رو نسبت به اون مسئله ندارم یا کم رنگ دارم.
درست.
پس عاطفه و گرایش توی بحث تربیت جایگاه ویژه‌ای داره.
بله.
و خیلی باید توجه بهش بشه. در بحث تنبیه شاید بشه گفت اصلا یکی بگه آه اصلا تنبیه بیش از این که بعد رفتاری یا بعد شناختی داشته باشه، یک بعد اصلیش بعد گرایشی و عاطفی است.
بله.
حالا اگر این هست که واقعا این هست، ما حتی در انجام تنبیه هم باید بعد عاطفی رو مقدم کنیم. خب ما در برنامه پیش گفته شد که روایاتی از ضرب داریم و سندش ضعیفه، گفته شد که روایاتی در مورد تأدیب داریم و خب شرایط متفاوتی داره و شرایط مختلفی داره، از جمله که تشفی نباشه، واقعا برای تربیت باشه، مقدمات رعایت بشه، با تمامی حرفا که گفته شد برای آخرین مرحله
درست
اونم با یک شرایط خیلی رقیقی انجام بشه. ولی در کنار همه اینها باید توجه داشته باشن مربیان عزیز که بحث عاطفه رو دخیل بدونن تو بحث تنبیه.
یه مثال میتونید بزنید؟
مثالش اینه، مثلا خدمت در روایتیم، حالا این روایت مرسله هست، ضعیف هست، اما ما وقتی که داریم از روایت ها به عنوان قرینه یک اصل کلی که با ادله دیگه استفاده شده داریم استفاده میکنیم از این روایت، از روایت های ضعیف میتونیم استفاده بکنیم.
بله.
چون این مسائل هستش که روایت هم نباشه عقل انسان تأیید میکنه این مسئله را.
درست.
در مرسله خدمت حضرت آقا موسی بن جعفر علیه السلام فردی رسید، شکایت کرد از فرزندش. آقا موسی بن جعفر فرمودن که لا تضربهو.
بله.
یک، نزنش. دو، وحجرهو ولا تطل، قهر کن. یعنی دوری، همون قهر خودمون میشه. قهر کن ولی زیادم طولانی نکن قهر تو. خب همه کارشناسا میگن خود این ضربه داره.
بله.
از اون بالاتر ما در آیه 10 سوره مزمل
بله.
یک حکم کلی رو دریافت کردیم از قرآن و اون در آیه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا. در این آیه شریف خداوند متعال به پیامبر که اصلی ترین مربی بشر هستش دستور میده، حکم کلی هم هست که برای همه ما قابل استفاده است. یعنی این در مورد خود پیامبر اینجور نیست که خاص باشه. واصبر علی ما یقولون، یک،
بله.
صبر کن بر اون چیزی که اینا میگن که همون اذیت ها و اشتباهات هست. و هجرهم هجرا جمیلا، اگر هم میخواید تنبیه استفاده کنی قهر کن بایشون، اما یک دوری جمیل.
بله.
که حالا شاید اون روایت هم یک جوری این توضیح بده که مثلا زیاد طولانی نباشه.
درسته.
حالا به تعبیر بنده با توجه به اون کرامت انسانی و و و و شرایط دیگه باشه.
بله.
چی می‌خوایم بگیم؟ پدر مادر عزیز، شما وظیفه اصلیتون این هستش که بچه رو خوب تربیت کنید، زمینه‌ها رو خوب مهیا کنید. ببینید اگه یک اشتباهی در بچه می‌بینید زمینه‌هاش رو پیدا کنید، اونها رو برطرف کنید، خود اون اشتباه برداشته میشه.
بله.
اما اگر یه وقتی از تنبیه هم خواستیم استفاده کنیم، از تنبیه عاطفی استفاده کنیم.
بله، یکی از تنبیه ها میتونه
مهمترین اصلا بله. اولین تازه در تنبیه هم اول.
بله.
قهر کردن خیلی وقتا بچه‌ها براشون، اگر ما واقعا دوست داشتنی باشیم البته.
بله.
اگه من دوست داشتنی نباشم هر چقدر هم قهر کنم با فرزند یا کسی دیگه میگه خب حالا بهتر. بله. اگه دوست داشتنی باشیم، خوب رفتار کرده باشیم، یه اخ کردن، سرسنگین شدن، اینها میتونه تأثیر بیشتری از تنبیه داشته باشه.
همیتونه.
این مسئله مهمیه که پس ما در تنبیه به بعد عاطفی توجه
داشته باشیم، به عنوان یک ابزار، به عنوان ابزار مقدماتی حتی تو فضای تنبیه میتونیم ازش استفاده
بله،
کنیم.
بله، بله، بله.
خیلی عالی، ممنون از نکات توضیحاتی که فرمودید. از محضر جناب دکتر شهامت هم استفاده کنیم. حالا پدر مادری اومدن یک تنبیهی رو وعده دادن که اگر مثلا فلان کار رو انجام بدی فلان تنبیه حتما برای تو صورت خواهد گرفت، مثلا با برادرت اگه دعوا کنی مثلا محروم میشی از فلان بازی کامپیوتریت، آیا وفای به این وعید تنبیهی واجبه یا نه؟
سعی میکنم خیلی خلاصه این سوال جنابالی رو پاسخ بدم. این که خب ممکنه گفته بشه که به همون ادله‌ای که در بحث جلسه گذشته بود که من کنم درباره وفای به وعده به متربیان.
بله.
بحثی مطرح شد،
گزارشم از اون موقع بگید. بله. بعد نیست
اونجا عرض کردیم که ادله متنوع، ادله عام داریم، ادله خاص در بحث وفای به وعده به کودکان داریم.
بله.
که حالا فرزندان یا متربیان، که اونجا عرض کردیم که حکم نهایی اونجا حالا ادله اینطور میگن که به احتیاط واجب لااقل اینجا وفای به این وعده و این قولی که دادشته به فرزندان.
بله.
لازم هست. البته آثار تربیتیش رو اگه زمینش بکنیم این بحث الزام خیلی تأکید میشه برش.
بله.
خب ممکنه کسی همین سوال مطرح کنه که بله حالا وعده به تشویق ندادیم، وعده به تنبیه دادیم، اگر فلان کارو بکنی این محرومیت میاد سراغه.
بله.
اگر چه کنی مثلا فلان تنبیه سراغت خواهد آمد. حالا این بچه کرد این کارو به هر دلیل.
بله.
آیا همین حکم وجوبی که در اونجا مطرح بود در تشویق مطرح شد در اینجا هم مطرحه که باید تنبیه انجام بدیم چون خودم گفتم؟
بله.
خب ممکنه کسی بگه آقا همون بحثی که در بحث وفای به وعده هستش، چه وعده به شر چه وعده به خیر، هر دو باید اینجا اجرا بشه. بله. پس تنبیه رو باید انجام بدی. این ممکنه کسی هم شرف بزنه.
بله.
در پاسخ عرض میکنیم که ادله منصرف از این موارد هست.
چطور؟
انصرافش هم به اینه که اونجا وقتی میگه و اذا وعدتموهم اذا وعدتم السبیان ففولهم لانهم يرون انکم ترزقونهم.
بله.
از این روایت این لانهم، بله، شما رو رازق میدونن.
درسته.
اینجا حالا اگر حالا بچه ای رو تنبیه نکنی، اینو در رزاقیت شما که تردید نمی کنی، میگه حالا پس این رز در جهت اثبات دادن هاست، عطا کردن هاست، در اختیار قرار دادن، جنبه های اثباتی رزاقیت پر رنگ و جلوه‌گر هست. یعنی قرائن که دنبال روایت اومده که انها ممکنه کسی بگه اینجا
انصراف تشویق شده.
آره، انصراف به تشویق داره.
بله.
اصلا منصرف از موارد تنبیه هستش.
بله.
و نمیتونیم اینا رو در داخل اون دلالت اون روایت خاص که سرعت خوبی هم داشت.
بله.
قرار بدیم. دلیل عام هم که نگاه میکنیم اونا هم ناظر به هم جهتهای اثباتی و جهتهای تشویقی و عرض کنم خدمت شما دارای جهت مثبت هستش.
پس ما پیشری نداریم عملا.
بله، در اینجا عرض کنم، بله، هیچ وجوب وفای به وعید، حالا دقیق بگیم،
بله،
وعده نیست اینجا، وعیده، یعنی ترساندن، میگه،
بله،
وجوبی در اینجا وجود نداره. البته روایاتی هم اینجا بهش استناد کردن، برخی روایاتی که در نامه امیرالمؤمنین هست که اونها اون روایات هم در فضای بحث حاکمیتی وجود داره و باز منصرف از فضای تعلیم تربیت تعامل با کودکان و فرزندان هستش و اونا را اصلا من بهش ورود نمی کنم، مطرح نمی کنم، چون جای بحث نداره. اینم پاسخ مختصر بود.
بسیار استفاده که متربی میمونه و اون فضای عقلی و عقلایی تربیت کودکش که چه چیزی اینجا مصلحت است و باید این کار انجام بده و انجام بده.
اینجا دیگه باید با کارکردهای با مهارتهایی که معمولا باید مربیان بهش مجهز باشن.
بله.
مثلا برای این که حرفش دوتا نشه، برای این که بله، بچه ها مثلا این ذهنیت درش پیش نیاد که تنبیه، اگه وعده به تنبیه بعدن اومد، عرض کنم خدمت شما دیگه عمل نمی کنه و چه و چه، باید یک کارکرد جایگزین برش تعریف بکنه.
درسته.
یک جهت جبرانی برای بچه ها تعریف کنه، مثلا میگه حالا این تنبیه رو اگر فلان کار انجام بدی من ازش صرف نظر میکنم. یا اینجا هماهنگی پدر و مادر.
بله.
که شفیع شدن مادر، مثلا پدر تنبیه گذاشته، مادر بیاد شفیع بشه بگه این کار جبرانی انجام میده، شما منصرف شو که حرف پدرم شکسته نشه.
بله.
و اثرگذاری کلامش کوتاه از بین نره، از اون طرف تنبیه هم انجام نشه.
بله.
مثلا و تکنیک های دیگری که در اینجا باید مطرح.
من خیلی علاقمند به این تکنیک ها و راهکارها هستم و امیدوارم که زمان و فضا ایجاب کنه که روی این تکنیک ها بیشتر منور بدیم و اینها خیلی به والدین کمک میکنه تو فضای تربیت. ولی حالا در همین حد هم که فضای فقاهتی به اون اجازه میده و شما مطرح فرمودی و جناب همینطور حجت الاسلام و مسلم عجمی هم مطرح فرمودن، خیلی مطمئنن برای پدر و مادرایی که فضای تربیت دینی دارن کمک کننده و راهگشا هستن. خیلی متشکرم ازتون. سر بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم انشاءالله بحث رو ادامه میدیم.
فقه و زندگی قلب سبز بیکران سایه‌ای سپرده است، سایه‌ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
سعادت همراهی شما را داریم با برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف. امیدوارم تا پایان برنامه این سعادت با ما همراه باشه. بحث نظامات تشویق و تنبیه رو داریم دخل تحصیلت محترم مورد بررسی قرار میدیم و توی این قسمت از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین عجمی استفاده میکنیم. با این سوال بحث رو داریم میدیم که جناب عجمی، آیا تشویق و تنبیه بین فرزندان فرق میکنه یا باید ما فرقی بذاریم؟ مثلا آیا اینجا عدالت تساوی توی تشویق و تنبیه مطرح هست مطرح نیستش؟ و فقه تربیتی نسبت به این سوال چه پاسخی داره؟
خدمتتون عرض کنم در ادله وقتی ابتداءا نگاه میکنیم تفاوت رو میبینیم. بله. اینجا فقه و تفقه خودشو باید نشون بده.
درست.
یه دسته از روایات ما در ظاهر امر به تساوی میکنه بین فرزندان، خب این شامل تنبیه و تشویق هم میشه.
بله.
خدمتون عرض کنم که از جمله موثقه سکونی هست که در روایتی خدمتون عرض کنم که میگه فردی از پیش پیامبر رد میشد، پیامبر دیدن که نسبت به یکی از بچه هاش اقبال داره و بله. ترک الاخر، یکی دیگه رو تعجبش نمی کنه یا رو ترکش می کنه. بالاخره این نشون میده که نسبت اون دوتا فرزندش مواسط رو برقرار نمی کرد، یکی تعجب بیشتر داشت.
درست.
در اینجا پیامبر فرمودن فحلا واسک در این هما. خب اینجا حضرت داره میگه چرا مواسط و تساوی بین اونها انجام نمیدی؟
بله.
از جمله این روایت و روایت دیگه هستن که در ظاهر امر به تساوی بین فرزندان دارن، یا بله. در روایتی هست میفرمد از پیامبر هست که ساوو بین اولادکم فی العطیه. البته این خاص هدیه دادنه، ولی خب میگه تو هدیه دادن مساوات رو برقرار کنی بین بچه‌هاتون. این
تشویق دیگه،
این نوع تشویق. آره. بله. حالا این یک نگاه، هنوز جنبندی نزدیم.
بله.
یک دسته از روایات.
درسته.
یه دسته از روایات ما که تعدد بیشتری رو برخوردارن این که یک بچه رو ترجیح بدی به بقیه جایز دونستن. مثلا فرض بفرمایید در روایتی خدمتون عرض کنم از امام صادق سوال شده که رخصت هست که فردی بین فرزنداش تفاوتی قائل بشه؟
بله.
حضرت فرمودن که فقال لا بأس بذلک، اشکالی نداره، میتونه تفاوت بین فرزنداش قائل باشه.
بله.
از میکنم چون روایت متعدده، حدود 10-12 روایت من دیدم که تقریبا این مفهوم حالا به نوعی و با بیانی داره که بالاخره یک نوع تفاوت قائل شدن بین بچه ها اشکالی نداره.
بله.
خب این دسته دوم که تفضیل و تفاوت قائل شدن بین بچه ها رو جایز دونست.
جایز.
جنبندی این روایت چیه؟ جنبندی اینه که ما یک حالت سومی درست کنیم، بگیم عدالت بین بچه ها.
بله.
نه تساوی، نه خدمتون عرض کنم تفاوت، بلکه عدالت. خب اون دوتا دست روایت قبلی رو چیکار میکنیم؟ اونا با کلمه عدالت قابل توجیهن.
بله.
یه وقت هستش که در یک حالت یه نفر داره با دوتا بچه راه میره، بچه ها حالت مساوی دارن، داره یه جا راه رفتنه، شما به یکی توجه کنی به یکی توجه نکنی، خب این تساوی باید اینجا برقرار بشه چون حالتها مختلف نیست.
بله.
عدالت چیه؟ عدالت اعطاء کل ذی حق حقه، شما حق هر فرد رو بدی.
بله.
بعضی البته عدالت رو تفسیر کردن به این که هر چیزی رو به تعبیر فارسی ما جای خودش قرار بدیم،
بس کلش این فی موضعی.
البته اون تعریف بر اساس ظلمه.
بله.
ظلم رو چون خدمتتون عرض کنم که تعریف کردن به این که هر چیزی در جای خودش قرار ندی، اومدن عدالت رو اینجوری تعریف کردن. ولی
بله.
اون دقیقش اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر فرد رو اگر دادی اون عدالت.
درسته.
خب حالا اگر یه جایی هستش که ما هدیه خریدیم برای افراد،
بله.
مثلا مسافرت رفتیم چیزی خریدیم برای بچه، خب تو هدیه هر دو تقریبا یه سن و سال دارن، خب توجه کنیم تو حد امکان اون تساوی برقرار بشه. این تساوی اینجا عدالته، تساوی در اینجا عدالته.
بله.
اما یه جا هست واقعا یک بچه من رفته قرآن رو حفظ کرده، اون یکی دیگه این کار نکرده، یا اون تنبلی کرده.
بله.
خب من اون بیشتر تشویق میکنم.
درست.
یا یکی یک اشتباه انجام داده، یا هر دو یه اشتباه انجام دادن ولی حدش متفاوته.
بله.
بدزبانی کردن ولی یکی یه حرف خیلی زشتری زده.
درست.
اینجا دیگه ما حق هر فرد رو جداگونه باید بدیم.
بله.
پس من توجیه کردم اون روایتی که در ظاهر میگه تساوی یا میگه اختلاف، جنبندش عدالته. اونجایی که مسئله یک چیز مساوات لازم بوده انجام بشه.
بله.
این مساوات در حالت تساوی همون عدالت.
درست.
ولی اگه جایی واقعا باید تفاوت قائل بشیم، باید تفاوت قائل بشیم.
متشکرم جناب اجازه بفرمایید.
البته یک نکته بگم، خب در این مسئله پدر و مادر باید توجه لازم رو انجام بده. اگه اجازه میخوام تفاوت قائل بشیم بین بچه‌ها، کاملا دقیق باید باشه و با توجه باشه که خدای نکرده آثار منفی نداشته باشه.
خیلی متشکرم. حالا من بازم جنبه‌های اینکه روایت‌ها جواز به این رو دادن با اینکه به این سمت تشویق کنن رو برام جای سوال هست که از مسئله جناب دکتر شهامت میخوام این رو بپرسم و همینطور از فرمایشات جناب دکتر اسلام عجمی استفاده کردم که اگر قرار تفاوتی هم باشه بر اساس تفاوت‌های اکتسابی باشه، یعنی که طرف به خاطر اون مزایایی که رفته به دست آورده، نه به خاطر اینکه مثلا دختر است بیشتر به او بپردازن یا به خاطر اینکه پسر است بیشتر است بیشتر به او تشویق کنن، نه به خاطر
اون جبری. اونجا تفاوت به این معنا میشه که مثلا اگه دختره، خب هدیه که میخوام به دختر بدم دختر نمیشه.
بله دیگه، اون دیگه سر جای خودش باید به صورت برابر. خب جناب اوجت الاسلام شهامت، شما ابعاد این قضیه رو به نظرتون چطور هست و چطور میشه این رو یک بازنگری دیگه ای داشت صفه تساوی عدالت؟
بله، نکته‌ای که جناب آقای عجمی فرمودن که انهو اینجا دقیق‌تر بخوایم بگیم یا فرمایش ایشون رو بخوام با یه بیان دیگه خدمتتون عرض کنم، این که انهو بین این دو مجموعه روایت از یک طرف میگه مساوات رو برقرار کن،
بله
مطلقا، از یک طرف میفرماد جایزه که بین اینا تفصیل برقرار کنیم، بله. بعضی رو بر برخی دیگر ترجیح بدی.
بله
اینجا کنهو به این دو تا روایت یک تعارض اولیه دیده میشه، یعنی بیان دو تا روایت همو کنار میزنن، اون میگه مساوات مطلقه اون میگه تفصیل، حالا کدومشو بگیریم؟
بله
اینجا خب باید بین دو تا مجموعه روایت فکر وجه جمع بیاریم.
درسته.
حالا 6-7 وجه جمع میشه آورد که حالا یک وجهش همین تعبیر کلان عدالت ورزی بین فرزندانه،
بله،
که این تعبیر کلان عدالت ورزی هم بار مساوات رو میتونه تحمل کنه هم تفضیل رو. در بعضی جاها مساوات عین عدالته، در بعضی جاها مساوات از عدالت به دوره،
بله،
و از مجموعه این عموم خود منوج میشه نسبت.
درست.
یه نکته‌ای که اینجا باید توجه بشه اینه که میتونیم یک وجه جمع دیگه هم اینجا ذکر کنیم که با توجه به قرائن و شواهدی که در مقام عمل و درس عمل تربیتی میبینیم در تعامل با فرزندان به طور خاص،
بله،
حالا با سایر متربیان هم همینطور، که این روایات مساوات ناظر به اون موقعیت هایی هستن که نیاز و ظرفیت متربیان یک نواخته و یکسانه،
بله،
یعنی مثلا در حوزه عواطف مثلا بچه‌ای که سنشون نزدیک به هم هستن در سن کودکی هستن، حالا با یک دو سه سال چهار سال بالا پایین،
بله،
اینا همشون به لحاظ عاطفی هنوز در مرحله دریافت نیاز، دریافت عواطف هستن،
برابرن با هم دیگه،
آره، شرایط نزدیک به همی دارن،
بله.
اینجا نمیتونه پدر مادر بگه به یکی رو من بیشتر بهره مند میکنم از عواطف، اون یکی رو بهره مندیشو کاهش میدم حداقل میکنم، نه، اینجا باید نیاز و ظرفیت بچه ها اقتضا میکنه که به لحاظ عواطف بهره مندی و دریافت مساوی داشته باشن. ولی در جایی که نیاز و نیاز ظرفیت متفاوته، مثلا یکی از بچه ها سنین مدرسه است، یکیش دانشجوه،
بله،
اون خب میبینی شرایطش متفاوته، طبیعتاً نیازهای دانشجو و نیازهای بهره‌مندی مثلا پشتیبانی حالا مالی، کمک‌های عاطفی ممکنه جنس هم متفاوت باشه،
بله دیگه،
بله، به خاطر شرایط گوناگونی که دارن اینجا میتونیم برخی رو برخی دیگه تفصیل بدیم.
درست.
و هیچ مشکلی تالیف فاسدی هم در پی نخواهد داشت.
این عنوان تفصیل بهش صدق میکنه وقتی که او دانشجوست، تشویقش به گونه ایست که با کسی که کودک است تشویقش متفاوت است، اینجا تفصیل واقعا صدق میکنه به نظر.
تشویق به تناسب شرایط، یعنی مثلا ممکنه که اصلا اونجا اگر نوع تشویقی که نسبت به کودک انجام میدید برای اون بزرگسال اگه انجام بدین اصلا این آزاردهنده باشه، یا اینکه نه بلاز بهره مندی مادی، مثلا این خرجی که پدر برای اون دانشجو میکنه، عرض کنم خدمتتون هر چقدر خرج کنه ممکن این بچه سن پایین‌تر اصلا بهش توجه پیدا نکنه، منتقل نشه.
درست.
یعنی چون اصلا فضای فکری و نیازهاشون و ظرفیت‌های روانیشون کاملا متفاوته.
همینطور.
یعنی که انهو روایات تفصیل ناظر به این شرایط هستن،
بسیار عالی،
مطلق نیستن. این وجه جمعی که میشه اشاره کرد و این نکته توجه داشته باشیم که این تفصیل‌ها نباید با این ملاک های واهی باشه،
بله.
حالا این بچه هم مثلا حرافتره، شیرینتره، اینو بیشتر به توجه بکنم، نه این ملاک نیست، بله. یا مثلا بعضی خانواده پسر خانواده رو در هر شرایطی بر دخترهات برتری میدن، نه میگن غلط، این ملاک ها ملاک های پذیرفته این نیست،
بله.
یا مثلا فرزندی که زیباتر هست، فرزندی که بچه و چه علاموینی که برای اینجا، اینو میگم عناوین تفصیل، عناوین واقعی باید باشه،
همینطور
اون ملاک نیاز ظرفیت باید توجه بشه، که همون اصل عدالت هم که میگن ما عنوان یه مقاله هم تو همین زمین است استاد عرافی داره،
بله.
عدالت ورزی بین فرزندان گذاشته،
بسیار
که این عدالت ورزی هم تو برخورده عاطفی است، هم در خورده مادی استش و قرائن شواهدی که در اونجا مطرح است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، استفاده کردی از محضرتون.
زنده باشی.
و شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن ازشون متشکر هستیم و مطمئنن اگه سوالاتی تو این زمینه داشتند میتونن با ما با شماره 329-10-552 و 329-10-551 علت با پیش شماره شهر قم که 0-25 هست با روابط عمومی رادیو معارف مطرح کنند. سریع زنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب.
اینجا رادیو معارف، برنامه فقه و زندگی، در خدمت کارشناسان محترم. بحث نظامات تشویق و تنبیه رو در حال بررسی هستیم و تا این لحظه این مطالب رو یاد گرفتیم که در فضای تنبیه به بعد عاطفی باید بیشتر توجه کنیم و حتی مقدمه بر مصداق‌های دیگه تنبیه بهش توجه ویژه‌ای بشه و همینطور بحث عدالت ورزی در تشویق و تنبیه ما بین فرزندان از جمله نکاتی بود که از محضر کارشناسان محترم استفاده کردیم. یک مقدار بحث رو تخصصی تر کنیم، بیام روی یک موضوع خاص مثل تشویق و تنبیه نخبگان. جناب عجمی، حجت الاسلام و مسلمین عجمی، ادله فقهی درباره تنبیه نخبگان چی میگن؟
خدمتتون عرض کنم یکی از مسائل مهم تو بحث تربیت، چون تربیت عرض کردیم که در بعضی جاها حکمت و بلکه در بعضی از موارد علت انجام بعضی از تعذیرات و حکمت حدود هست.
بله.
و به طور کل در تربیت یکی از مسائل مهمش این است که ما در تنبیه نسبت به نخبگان چه برخوردی داشته باشیم.
بله.
خیلی وقتا به نام عدالت‌گرایی و عدالت طلبی افراد و تفرید هایی در این مسئله میشه. حالا من از منظر فقهی یکی دو نکته عرض میکنم.
بفهمید.
اولندش ما در ادله نشانه های از این داریم که نسبت به برخی افراد که اصطلاحا نخبگان و خواص تو جامعه گفته میشه،
بله،
تنبیه پررنگ تری داشته باشیم.
درسته.
مثلا در سوره احزاب آیه 32 میفهمند یا نساء النبی لستنک احد من النساء، بعد در ادامه میگه که مثلا یه طوری صحبت کنید که کسایی که تو قلبشون مرضی هست تمه این نسبت به شما پیدا نکنن. حالا اون بخش رو من کاری ندارم، یه بحث فقهی مجزایی میطلبه.
بله.
اما اینجا که میفهمد یا نساء النبی لستنک احد من النساء، شما مثل زنهای معمولی نیستید، و بعد حکمی رو بیان میکنه، همین اشاره به این داره که خب در جامعه اسلامی وقتی توجه میشه به افراد، جایگاه زنان پیامبر جایگاه ویژه‌ایه. خب حالا جایگاه زنان پیامبر چه جد ویژه؟ خب یکی این که نقش الگویی دارن، توجهی بهشون بیشتره.
بله.
و ابعاد مختلف اینها توجه بیشتری در جامعه بهشون میشه و اشتباهاشون اثر بیشتری در جامعه داره.
همینطور.
خب حالا این آیه به این صورت، و در فقه ما عناوین دیگه ای داریم، مثلا تجاهر به فسق، گناه از روی این، گناه الگوهای جامعه که الان اینجا اشاره کردم، پایه‌گذاران گناه، اینا عدله ویژه داره، گناه حاکمان، مسئولان، منتصبه به پیامبر که از جمله این روایت که این آیه که خدمتتون عرض کردم، و دستگاه دین، کسانی که به دستگاه دین ارتباط دارن، اینها تو فقه بحث شده که تضاعف عقاب دارن.
بله.
خب حالا در تنبیه هم این مسئله قابل پیگیری هستش که یک جاهایی،
درسته،
یک جایی، حالا این هم باز جا به جا فرق میکنه، یک جاهایی بله خود عنوان خاص بودن و نخبه بودن میتونه هم در تشویق هم در تنبیه اون فرد اثرگذار بشه، به ویژه تو بحث اینکه تأثیر بر دیگران داشته باشه.
بسیاره.
مثلا یک نفر نخبه هست، یک کار خوبی رو انجام داده، خب این تشویق بیشتری بشه، یک نوع تشویق دیگران هم هست.
بله.
یا اگر خدای نکرده کار اشتباهی انجام داد، به ویژه در تأثیرات که دست باز داره، شاید اینجا
همینطور
فرد بین برسه که تنبیه بیشتری
بشه. اون جنبه اسلوبیشون مشخصه که بسیار تاثیرگذار توی این قضیه هست.
و یک جوری مرتبه شاید بشه گفت به یک نفر، حالا شنوندگان عزیز که حالا خیلیشون فرهیخته هستن و خودشون اهل فقه هستن، شاید بفهمن اونها عناوین ثانویه. بله، اشکالی نداره. عناوین ثانویه هستش که اشتداد عذاب رو به وجود میاره.
بسیار متشکرم جناب دکتر شهامت. به عنوان جمع‌بندی بحث دیگه، فکر کنم این بحث رو می‌خوایم جمع‌بندی کنیم و به پایان برسونیم. اگه قواعد و اصول فقهی تربیتی هستن که حاکمان بر تشویق و تنبیه، خوشحال میشیم که یعنی که از محصولتون استفاده کنیم در مورد این قضیه به عنوان جمع‌بندی این بحثمون.
خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همکار محترمتون و همکار و برادر گرامی آقای عجمی عزیز. در مسئله جمع‌بندی نهایی من عرض میکنم که یک سری، شاید بشه بگیم یک سری قواعد و اصول کلان در بحث فقه تربیت وجود داره که بخشش اختصاص به فقه تربیت هم نداره، در بله. کل فقه جاری و ساری است که در بحث تنبیه و تشویق باید بشه توجه بشه.
بله.
یکی از مهمترین این قواعد عامی قاعده لازرر و لازرار هستش.
درست.
در تشویق فرزند و بعد خب در تنبیه این واضحه که باید مضرری نباشه تنبیهی که انجام میشه. تنبیه هدف اینه که خب متربی در مسیر رشد قرار بگیره.
بله.
اگر در خطای ازش سرزده، این خطا تصحیح بشه، تعدیل بشه. حالا اگر منجر به ضرر بشه، ضرر قابل توجه و متنابه بشه، حالا در مراتبی مثلا ممکنه به دیو اینها منجر بشه و غیر اون اصلا باعث بشه که اعتمادش از مربی سلب بشه،
درست،
تبعیت از مربی درش کمرنگ بشه، اون جایگاه مقدس و پررنگ و برجسته‌ای که مربی داره، پدر و مادر داره،
بل.
این درش عرض کنم جایگاه درش خلل وارد بشه، این مطمئنا باید این بحث تنبیه باید درش تجدید نظر بشه.
بل.
این اصل کلان باید درش توجه بشه.
بله.
تنبیه با رعایت این. تشویق هم همین مسئله هست، یعنی خود تشویق هم اگر در بعضی جاها میتونه ضرری باشه، تشویق زیاد کردن بچه رو ممکن لوس بار بیاره، ممکنه از خود راضی بار بیاره، انگیزه پیشرفت رو درش کمرنگ کنه، ما که در هر صورت تشویق میشیم دیگه.
بله.
آره، این اونجا هم فرض ضرر پررنگ هست، برجسته هست. فرزندی که مدام داره تشویق میشه، این پرتوقعی دارش هست که در جامعه یه کار کوچیک انجام میده، توقع تشویق داره.
درسته.
در صورت که ببینی ارزش تشویق نه، تشویق به اندازه نشده، زیاد روی در تشویق شده و چه. نکته دوم رعایت توانه، یعنی مطالبه و درخواست فرزند و متربی و دانش آموز در چارچوب توان تعریف بشه.
بله.
و این تشویق و تنبیه هایی هم که اگر میخواد تعریف بشه در مسیر تربیتش به تناسب توان و ظرفیتش باشه. بسیار. این هم دوتا اصلی هستش که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، که این دوتا اصل کلان رو اگر بهش توجه داشته، تفاوت های فردی هم نکته سوم بود میخواست از ذهنم بره.
بسیار.
تفاوت های فردی متربی ها هم در اینجا مورد نظر قرار بگیره.
بسیار.
دختر بودن، پسر بودن، سن سال، استعداد، تمامندی ها و سایر امور.
همین.
از مجموع اینها یه نگاه کلان که میخوایم داشته باشیم اینه که خود تشویق کلان و تنبیه دار نیاز به یک نگاه همه جانبه‌ای به فرآیند تربیت داره، و صرف این که حالا بگیم روشی هست در تربیت به کار میگیریم، نه، هر روش تربیتی داره یک تمامندی ها و کارکردهای مثبتیه و یک نقاط ضعف و نقاط کمرنگی هم در مسیر و کار بستش باشه، باید توجه بشه.
بسیار عالی. این نکات پایانی که فرمودید اصلا انقدر کاربردی هستن که جا داره که اصلا برنامه‌های مستقلی برای همین بچه جمع‌ها ان شاءالله در نظر گرفته بشه. ولی من تشکر می‌کنم، همین اندازه‌ام که فرمودید بسیار قابل استفاده و کاربردی بود. همطور از حجت الاسلام و مسلمین عجمی هم تشکر می‌کنم به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادند، و از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.